أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. عرض کردیم نسبت به وجهی که برای تصویر جامع مورد پذیرش واقع شد، اشکالاتی مطرحه که این اشکالات باید پاسخ داده بشه. اشکال اول رو دیروز پاسخ دادیم، اما اشکال دوم این بود که خب اگر این وجه را ما برای ما اصل اشکالا رو مطرح کردیم. آره دیگه، چیکار میخوایم بکنیم دیگه؟ بالاخره من الان که میخوام جواب بدم اشکال رو باید دوباره یه مرور مختصری بکنم دیگه، که معلوم باشه دارم چی رو رد میکنم. اما اشکال دوم این بود که خب بنابر این وجه افراد صحیح و افراد فاسد هر دو از دائره موضوع له خارج میشن. نتیجه این است که دیگه نزاع بین صحیحی و اعمی معنا نداره. این که موضوع له و جامع یک امری باشه که هم رو قول به صحیح و هم رو قول به اعم قابل ارائه باشد، لازمش این است که خب پس دیگه نزاعی باقی نمانه. اصلا نزاع سالبه به انتفاع موضوع میشه. اما این اشکال وارد نیست، چون خب این نکته‌ای که میخوام عرض کنم دقت بفرمایید، صحیحی لفظی را که برای صلات مثلا با این خصوصیتی که گفتیم، یعنی هیئت دارای موادی که تامه، یعنی صلات تام الاجزاء و شرائط وضع شده، یا حداقل این فرد از افراد مورد نظر اوست، بر فاسد جامع معظم اجزا تجویز نمی کنه. یعنی صحیحی میگه خب این لفظ درسته، وضعت للهیئت الحاله للهیئت الخاصه الحاله فی مواد خاصه، و این هیئت و ماده در واقع یعنی یک هیئت تام که اجزایش هم تامه. او معتقد این هیئت منطبق بر این افراده، لذا اجازه نمیده به این معنا استعمال این الفاظ را در فرد فاسد مجاز نمیداند یا استعمال را استعمال مجاز میداند، مجاز نمیدونه به این معناست. میگه این استعمال دیگه استعمال حقیقی نیست، استعمال مجازی است. ولی همین صحیحی اطلاق لفظ صلات را بر فرد صحیحی که حتی معظم اجزاء را هم ندارد تجویز میکنه. مثلا از نظر صحیحی لفظ صلات با این که موضوع لهش هیئت خاصه حاله فی مواد خاصه، اما میگه ما میتونیم این لفظ را در نماز شخص مسافر و در نماز شخص خابیده و در نماز غرقا استعمال کنیم، اما نمیتونیم این لفظ را در نماز کسی که 4 رکعت خونده همه اجزا رو انجام داده اما سجده رو ترک کرده، نمیتونیم حقیقتاً این لفظ را در این معنا به کار ببریم. یعنی به نحو حقیقی نمیتونیم استعمال کنیم. پس اگر موضوع له اون معنایی باشه که گفتیم، میتونه نزاع صحیحی و اعمی به قوت خودش باقی میمانند، میتونه باقی بمانه. صحیحی یه جاهایی رو میگه نمیشه این لفظ رو استعمال کرد، تجویز نمی کنه، یه جاهایی رو تجویز میکنه. ولی اعمی چی؟ اعمی به طور کلی اطلاق این لفظ را بر همه موارد تجویز میکنه. میگه میشه به مرتبه عالی از صحیح، به افراد صحیح در مراتب دیگر اطلاق کرد. میشه لفظ صلات را در نماز فاسد اطلاق کرد. از نظر اعمی هیچ مشکل و مانعی بر سر راه اطلاق لفظ صلات بر فرد صحیح و بر فرد فاسد وجود نداره. حالا این که کجا میتوانیم این لفظ را اطلاق کنیم کجا نمیتوانیم، این البته یه مقوله دیگری است، این بحثش اینجا نیست. این که کجا به نظر صحیحی میشه این لفظ اطلاق بشه کجا نمیشه، این رو باید در یک مسئله و مبحث دیگر دنبال کرد. اون چه مسلمه ما میخوایم اینو بگیم در پاسخ به اشکال دوم، این چنین نیست که اگر ما جامع رو عبارت از مثلا در نماز هیئت خاصه الحاله فی مواد خاصه قرار بدیم نزاع بین صحیحی و اعمی از بین بره. نه، این نزاع به قوت خودش باقی است، کماکان صحیحی اجازه و ترخیص در استفاده از این لفظ در بعضی موارد رو نمیده اما بعضی موارد تجویز میکنه. اما اشکال سوم این بود ثمره نزاع، ثمره عملی برای این نزاع دیگه باقی نمیمانه. بین اشکال دوم و سوم فرقه. در اشکال دوم این مسئله مطرح شد که اصلا موضوعی برای نزاع باقی نمیمانه، یعنی دیگه نزاع سالبه به انتفاع موضوعه. در اشکال سوم مستشکل میگه نزاع بر فرض باقی باشه، یعنی طبق این وجه نزاع منتفی نشه اما هیچ ثمره عملی نداره، صرفا یه نزاع علمی است. ثمره عملیه‌ای که برای این نزاع گفته شد اون ثمره کلن منتفی میشه. خوب دقت کنید، ثمره‌ای که ما ذکر کردیم چی بود؟ ما چندین ثمره برای نزاع بین صحیحی و عمی گفتیم. اونایی که البته ما گفتیم حول الفاظ عبادات بود، در الفاظ معاملات هم نظیر همینه، اما ما حالا برای اینکه در مورد الفاظ معاملات هم این بحث رو منطبق بکنیم، انشاءالله بعداً جداگانه راجع به ثمره نزاع در الفاظ معاملات، تصویر جامع در الفاظ معاملات در خاتمه این مباحث متعرض خواهیم شد. اما اجمالاً یکی دو ثمره در بین ثمرات از همه مهمتر بود. مهمترین ثمره‌ای که حالا مورد قبول همه هست در نزاع صحیحی و عمی، مسئله جواز تمسک به اطلاق و عدم جواز تمسک به اطلاق. گفته شد که صحیحی چنانچه شک که در شرطیت و جزئیت چیزی بکنه برای نفی شرطیت و جزئیت نمیتوانه به اطلاق تمسک کنه. مثلا اگه صحیحی شک بکنه سوره جزء نماز هست یا نه، نمیتونه به اطلاق ادله صلات تمسک کنه. مثلا بگه این دلیل که هیچ حرفی از سوره نزده، من شک دارم سوره جزء هست یا نه، به اطلاق این دلیل اخذ میکنم و میگم سوره جزء نیست. صحیحی نمیتونه این کارو بکنه. چرا؟ چون طبق نظر او اساسا اگر احتمال داده بشه سوره جزء نماز هست یا نیست، یعنی کأنه شک داره اصلا بدون سوره عنوان صلات محقق میشه یا نمیشه، چون به نظر او اساسا نماز غیر صحیح لا یصدق علیه عنوان صلات، نماز بدون سوره از نظر صحیحی اساسا عنوان نماز برش منطبق نمیشه. لذا اگر در جایی ما در اصل تحقق عنوان، چه عنوان عام چه عنوان مطلق، شک داشته باشیم، نمیتونیم به اطلاق دلیل اخذ کنیم. پس صحیحی مجاز نیست به اطلاق ادله برای نفی شرطیت و جزئیت در مواقع شک تمسک کنه. شما حواست اینجاست؟ اما اهمی میتوانه به اطلاق ادله تمسک کنه، برای اینکه از نظر او دلیل که میگه اقیم الصلاة، این عنوان صلاة هم بر فرد صحیح منطبقه هم بر فرد فاسد. لذا اگر شک در شرطیت و جزئیت چیزی بکند، مثلا شک کنه سوره جزء نماز هست یا نیست، شک او دیگه شک در محصل عنوان نیست، ولو سوره هم عرض به حضور شما جزء نماز باشه، به حسب واقع این تأثیری در تحقق عنوان صلات و صدق عنوان صلات نداره. لذا او میتواند به اطلاق تمسک کنه. حالا این یه ثمره‌ای بود که هم خب یه یادآوری شد و هم به هر حال مقدمه‌ای برای این اشکال و پاسخش. خب این مستشکل میگه آقا اصلا ثمره‌ای عملی دیگه برای نزاع بین صحیحی و اهمی باقی نمیمانه. چرا؟ چون وقتی لفظ عبادت وضع شده باشه برای یه معنایی که عام و هم با قول صحیحی میسازه و هم با قول اعمی، یعنی موضوع له از دید هر دو یه چیز باشه، دیگه خب تمسک به اطلاق برای هر دو یکسانه. دیگه نمیتونیم بگیم برای صحیحی تمسک به اطلاق جایز نیست، برای اعمی جایز هست، چون دیگه این جهتی که برای عدم جواز تمسک به اطلاق طبق نظر صحیحی گفتیم، اون دیگه منتفی میشه، اون جهت از بین میره. برای هر دو یک سال. اما دقت کنید، به نظر ما این ثمره هم منتفی نمیشه، ثمره عملیه باز در این نزاع قابل تصویره. چرا؟ برای اینکه این الفاظ مثل لفظ صلات در محیط شرع به هر حال بر موارد مشابه اون صلات اولیه اطلاق شده. یعنی درسته واضح لفظ صلات رو وضع کرده برای این معنا، یه هیئت حاله، هیئت خاصه‌ای که حلول کرده در اجزاء خاصه، این معنای صلات. خب این لفظ در محیط شرع و بین متشرعه به مواردی که این ویژگی رو داشتند اطلاق شده. از نظر صحیحی به هر حال این لفظ فقط بر مراتب متوسط و پایین از صحیح قابل انطباقه، قابل اطلاقه. یعنی مثلا صلات یه همچین هیئتی داره، اما این هیئت خاصه که در اجزاء خاصی حلول کرده، این همه جا قابل انطباق نیست. این در یک موارد خاصی که مشابه اون مرتبه عالی هستند قابل انطباقه. پس ولو صحیحی موضوع له رو معنای عام میدونه که اهمی هم همون رو قائله، اما باز اینجور نیست که از نظر او اطلاق این لفظ همه جا جایز باشه. وقتی از نظر او اطلاق این لفظ همه جا جایز نیست، در محیط شرع هم همینطوره، پس میگه اگر شارعم میگه مثلا اقیم الصلاة دلیل مطلق میاره، لفظ مطلقی که او استعمال میکنه اینجور نیست که از این لفظ هم معنای صحیح را و هم معنای فاسد رو اراده کرده باشه. به قول معروف حتی طبق این وجه علال قول به صحیح بیدر و پیکر نیست، اگرچه طبق نظر صحیحی موضوع له چنین معناییست، اما باز از نظر همین صحیحی همین لفظ که وضعت برای اون معنا در ادله شرعیه هم بی جهت بی ملاک در مطلق افراد اعم از صحیح و فاسد استعمال نشده. میگه این لفظ در افراد صحیح حتی در لسان دلیل شرعی استعمال میشه. نمیشه از این لفظی که استعمال شده معنای غیر صحیح اراده شده باشه. پس بازم تمسک به اطلاق قبول کردی شما؟ یا حواست بود اصلا؟ پس بازم تمسک به اطلاق جائزه طبق نظر صحیح و طبق نظر عمی خیر. بیمون اشکال چهارم. اشکال چهارم اینی که خب اشکال چهارم این بود سلمنا ما از همه اشکالات سگانه قبلی چشم پوشی کنیم، به طور کلی بگیم عرض به حضور شما، اولا اشکال اول چی بود؟ بله احسن، یعنی برفرض بپذیریم با وجوه قبلی که برای جامعه ارائه شد متفاوت، برفرض بپذیریم نزاع سالبه به انتفاع موضوع نیست، برفرض بپذیریم ثمره عملیه بر این نزاع مترتبه، اما یه مشکل دیگه داره، این که این شامل بعضی از افراد نمیشه. خب نماز میت چگونه میتونه مشمول مثلا تعریف مشمول این بیان برای لفظ صلات باشه؟ شما میگید لفظ صلات وضع لکذا، آیا این شامل صلات میت میتونه بشه؟ آیا شامل صلات غرقا میتواند بشود؟ خب این رو هم اجمالاً میتوانیم اینجور پاسخ بدیم. خوب دقت کنید، به نظر میرسه در مورد صلات میت ما میتوانیم این رو توجیه بکنیم، یعنی در انطباق این وجه بر صلات میت خیلی مشکلی نیست. ببینید طبق این وجه لفظ صلات وضع شده برای عبادت خاصی که هیئت خاصی دارد و در اجزایی حلول کرده و اتحاد با اون اجزا پیدا کرده که اتحاد صورت و الماده. خب ببینیم آیا این بر نماز میت قابل انطباق نیست؟ نماز میت بالاخره یه هیئتی داره، هیئتون خاصه که داره، بالاخره میستن رو به قبله تکبیر میگن، هیئتون خاصه درش هست، اجزای خاصی هم داره، تکبیر داره، البته اصل اجزایش فقط 5 تا تکبیره، حالا اونا دیگه مستحباتشه، بالاخره ذکر داره، یعنی به هر حال یک اجزایی براش متصبر. نماز میت رو که نمیشه خابیده خون 5 تا تکبیر گفت، همونطور که میت خابیده شما هم کنارش دراز بکشی بگی 5 تا تکبیر بگی، چیه میخندی آقای؟ چی؟ نه شما مگه اینجوری دیدی کسی نماز اینجوری؟ دیگه اینجوری بالاخره در مورد نماز میت به نظر من میشه به اصطلاح مسئله رو به نحوی توجیه کرد که این بیان شامل نماز میت هم بشه. اما راجع به نماز غرقا، خب انصافش اینه که این مقدار مشکله، یعنی مشکل ما بتوانیم این تعریف را بر نماز غرقا منطبق بکنیم. حالا چون اینجا واقعا دیگه هیئتی نیست، جزئی نیست، ذکری وجود نداره که بگیم این هیئت خاص حلول کرده در این اجزاء خاص، یعنی یه هیئتی هست و یه ذکری و به هر حال با هم اتحاد پیدا کردن. چی؟ اونجا دیگه اصلا اونم نیست، زیر آبه، اون فقط یه توجه قلبیه، اون فقط یه توجه قلبیست، زیر آبه دیگه، در اون آخرین لحظه هاست میدونه دیگه داره تمام میشه میره، نه اینکه هی میاد بالا و میره پایین، نه اون دیگه زیر آبه اصلا، نه اون زیر آب کسی چشمشو بانه میکنه که همینه نه اونم باشه نمیشه، اون یه چشم با کردن کجاش هیئته باشه، اما یه در این حدم که دیگه چشم با کردن و بستن رو نمیتونیم بگیم یه هیئت، دقت میکنید اونجا دیگه همون خطور قلبیه، یعنی به قلبش میگذراند مثلا تکبیر رو نمیدونم قیام و رکوع و سجود و از کاری که داره، حالا باید اینقدر فرصت داره. علی هر حال در مورد صلات غرقا، خب انصافش اینه که این مقداری توجیهش مشکله که ما بتوانیم این وجه را منطبق بکنیم، این تصویری که برای جامع گفتیم منطبق بکنیم بر این وجه. خب اینجا یا باید رو بیاریم به بعضی توجیهات دیگر. مثلا بگیم خب اصلا فلواقع صلات غرقا صلات نیست، این یه تکلیف، یک به اصطلاح مجازن اصلا اینجا بهش گفته میده صلات، این برای اینکه حالا این تکلیف ترک نشه این توجیه نمیشه اینو کرد. بالاخره اصطلاح صلات غرقا تو کتب آمده، اینکه از صلات لا یترک به حالن، خب این دیگه به هر حال در همه حال میگم، مگر اینکه اینو کسی بگه آقا اصلا این دیگه صلات نیست. اما برفرض این توجیه قابل قبول نباشد، چاره ای نداریم بگیم خب بله این اشکال متوجه این وجه هست، اما دیگه لابد منه، حداقل اینه محذور این وجه از وجوهی که قبلا گفته شد کمتره. آره این یه مورد فقط مثلا این استثناء رو داره. به علاوه حالا این نادره، شما در همه عبادات که چنین تکالیف ثابت نیست، در خصوص صلات فقط این یه مشکل اینجوری هست. شما عرض به حضور شما در مورد صوم، حج، جهاد، نمیدونم خمس، همه این مواردی که به عنوان عبادت مطرحه، بالاخره اینجور نیست که وظیفه عدم ترک باشد علا ای حالن، که اون وقت ما مبتلا به یه همچین مشکلی باشیم. این در خصوص صلات غرقا، ما فقط اونم در بین عبادات صلات اینجوره. خب حالا این مورد رو میگیم بله این تصویر شامل این مورد نمیشه، اما این چندان لطمه ای به اصل این مسئله وارد نمیشه. فقط هست سلمه ما ذکرنا فی الامر سابع، که اولا جامع باید تصویر بشه، وجهی هم برای جامع ارائه شد که علا کل القولین قابل قبوله. خب اینم امر هفتم از امور مقدماتی قبل از ورود به بحث از ادله صحیح و عام. گفتم دو تا بحث دیگه ما داریم که انشاءالله بتونیم تو این مدت باقی مونده تمامش کنیم. یکی بررسی ادله در مسئله است، این که اصلا حق در مسئله چیه، دلیلش چیه، آیا حق با صحیحیات یا اهمیه. آره این همه مطلب گفتیم، اصل کار اینجاست، حق با صحیحیات یا اهمیه. خب اینا مطالبی است که در مورد الفاظ عبادات مطرح کردیم، اما در مورد الفاظ معاملات هم ما دیگه نمیخوایم همه این مباحث رو تکرار کنیم، فقط دو سه تا نکته در رابطه با مباحث در رابطه با الفاظ معاملات خواهیم گفت. یکی این که جامع مثلا طبق اون نظر چگونه تصویر میشه، ثمره نزاع چگونه تصویر میشه، خیلی شبیه به اون، فقط باید تطبیقش کرد. ان شاء الله عرض خواهیم کرد. الحمدلله. ها امروز روایت دیر شده، بذار روایت رو ترک نکنیم. اینو التذکر الاخلاقی لا یترک به حال، لا حول ولا قوه الا بالله. بله روایت، من فقط اشاره عرض میکنم، از امام باقر علیه السلام میفرماید ایاکم والخصومه فانها تفسد القلب و تورث النفاق، از دشمنی با هم دیگر بپرهیزید، دلها باید پر از مهر و محبت بشه. نمیدونم چرا ما دریغ میکنیم از محبت قلبی به هم، به ظاهر به هم میرسیم، ارادت داریم، مخلصیم، سرور مایی. زبانها خوب به این امور میچرخه، اما قلبها به هم نزدیک نیست، قلبها رفیق نیست، قلبها اهل محبت نیست، قلبها متاسفانه گرفتار خصومت شده. خب این قلب فاسد میکنه. این یاکم والخصومه، دشمنی، از دشمنی بپرهیزید، از خصومت بپرهیزید، از این که طرف را خصم خودتون بدانید بپرهیزید. این خصومت قلب را میمیراند و فاسد میکنه و نفاق را به عنوان میراث خصومت معرفی میکنه. انسان مجبور به دورویی میشه، ظاهرش یه جور، باطنش یه جور. وقتی در قلب دوستی نباشه، این خود به خود به ظاهر که نمیتونه. شاید خیلی از ماها مبتلا به این نفاق باشیم، از هیچی خوشمون نمیاد. حالا خوش نیامدن، ببینید یکی سیالا یکی سی نمیپسنده از رفتارش، اما اگه به مرحله خصومت برسه میشیم منافق. دلمون یه جوره، ظاهرمون یه جوره. خداوند به همه ما توفیق بده که انشاءالله دلمون رو از این مفاسد پاک بکنیم. الحمدلله.